ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر. به مجله شامگاهی جمعه 13 مهر 1397 خوش اومدید. در یک ساعت پیش رو از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل بهترین ها رو برای شما گرد آوردیم، اما قبل از هر چیز با خبرها همراه بشیم. و هانا کاویانی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با منه. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی به این مجله شامگاهی.
سپاسگزارم. با سلام. جایزه صلح نوبل صبح امروز به طور مشترک به نادیا مراد، فعال حقوق بشر کرد عراقی، و دنیس مکوگه، دکتر زنان از کشور کنگو اعطا شد. رئیس کمیته نوبل در اعلامیه خود در این رابطه گفته است که این دو در مبارزه علیه جرایم جنسی نقشی مهم و کلیدی دارند. تخصص آقای مکوگه در درمان زنانی است که مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. دنیس مکوگه بیش از 30,000 زن را در کنگو درمان کرده است. نادیا مراد نیز از ایزدی‌های کرد عراق است که در سال 2014 توانست از اسارت گروه داعش فرار کند و از آن زمان برای آزادی ایزدی‌ها و همچنین توقف قاچاق انسان فعالیت می‌کند. تلاش هر دو برنده امسال بر توقف استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزار جنگی متمرکز است. ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران، روز 13 مهر اعلام کرد که ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان به خاطر توییت‌هایش از او شکایت کرده و دادگاه فرهنگ و رسانه نیز وی را احضار کرده است. خانم خداکرمی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا میگوید به خاطر توییت ها و نطق های ماه گذشتهش تحت عنوان انتخاب نوع پوشش حق زنان است از او شکایت شده است. ناهید خداکرمی همراه با الهام فخاری و بهاره آروین از زنان شورای شهر تهران هستند که بدون حجاب چادر و با مانتو در جلسات شورا حاضر می شوند. خانم خداکرمی در شهریور ماه درباره پوشش خود گفته بود که باید به زنان حق انتخاب پوشش داده شود. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، میگوید اتحادیه اروپا باید به تعهدات خود در قبال برجام پایبند بماند و از تغییرات در سیاست‌های آمریکا تأثیر نگیرد. آقای یونکر در روز جمعه و در جریان سخنرانی خود در پارلمان اتریش در شهر وین گفته است که اروپا باید پای حرفش بایستد و چون کس دیگری حرفش را عوض کرده، اروپا نیز نباید همین رویه را در پیش بگیرد. اتحادیه اروپا و بازوی اجراییش برای حمایت از ایران و حفظ برجام تدابیری اندیشیدند که بخشای بانکی آن از اواسط آبان اجرایی خواهند شد. به رغم این تدابیر، ایران با خروج کمپانی‌های بزرگ اروپایی مواجه شده است. آمریکا میگوید برجام در محدودسازی بلندپروازی‌های منطقه ایران و همچنین کنترل موشک‌های بالستیک ناکام بوده و طرف‌های اروپایی نظیر بریتانیا و فرانسه معتقدند برجام باید حفظ شود و این موارد در قالب توافقی دیگر مورد مذاکره قرار گیرند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان الجزیره میگوید ایران هرگز در مناطق مسکونی در سوریه مشارکت نظامی نداشته و حمله به غیر نظامیان را از سوی هر کسی که رخ داده باشد محکوم میکند. آقای ظریف در جواب فشارهای مجری الجزیره حاضر نمی شود که مستقیما دولت سوریه را محکوم به ارتکاب جنایت جنگی کند و در نهایت می گوید او تنها مدافع ایران است. ایران می گوید به خواست سوریه در این کشور تنها حضور مستشاری دارد. بخشی از این گفتگوی متمرکز بر بحران‌ها در سوریه که قرار است امروز پخش شود توسط مهدی حسن، مجری شبکه الجزیره، در صفحه توییترش منتشر شده است. و کیوان مزدا از برجسته‌ترین جراحان ستون فقرات و رئیس بخش ارتوپدی اطفال بیمارستان روبرت دوبره پاریس، روز 12 مهر و در آستانه 70 سالگی درگذشت. کیوان مزدا از بنیانگذاران مؤسسه خیریه زنجیره امید است. این مؤسسه فرانسوی در کشورهای توسعه نیافته کودکان را به رایگان درمان می‌کند و شاخه‌ای پیوسته از آن نیز در ایران بیماری‌های قلبی، ارتوپدی و ترمیمی کودکان محروم زیر 18 سال را درمان می‌کند. زندگی و فعالیت‌های کیوان مزدا و خدماتی که به خانواده‌های محروم ارائه می‌کند سوژه فیلم مستندی با نام آی آدم‌ها ساخته رخشان بنی اعتماد شده است.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که ما را در جریان تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان قرار داد. اما بعد از خبرها گذری کنیم برای آنچه در این مجله شنیدن آنها را انتظار می‌کشیم. سند راهبرد ملی مقابله با تروریسم آمریکا رسمیت یافت. ایران بانک مرکزی جهان برای تروریسم بین المللی.
مسئله‌ای که توی این سند وجود داره محوریت ایران به عنوان مشکل اساسی آمریکا توی بحران‌های امنیتی.
پیوستن به FATF هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود. مردم در انتظار، مجلس تحت فشار. همنشینی روحانی با اصلاح طلبان. ضیافت دیرهنگام.
مشکل در حقیقت از گردش به راست غیر منتظره آقای روحانی بعد از انتخابات 96 شروع شد.
روز جهانی معلم بر معلمان ایرانی چگونه گذشت؟ هشت گروه 9.
تفاوت زیادی وجود داره بین حقوق معلم ها و نیازهای مادی واقعی اونها. این به خوبی افت و سقوط آموزش ایران را نشون میده.
برندگان نوبل صلح مشخص شدند. تلاش برای پایان دادن به خشونت جنسی.
این انتخاب به عقیده من بهترین نمونه است.
و اگر تا پایان این مجله شامگاهی همراه من و رادیو فردا باشید، باز بیش از اینها که براتون گفتم تقدیم شما خواهد شد. مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنج شنبه 12 مهر ماه گفت که ایران از زمان انقلاب بهمن 57 تا کنون بانک مرکزی جهان برای تروریسم بین المللی بوده است. جان بولتون که راهبرد ملی برای مقابله با تروریسم دولت آمریکا را تشریح می‌کرد، اظهار داشت ایالات متحده همچنان با تهدیدهای ایران روبروست. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
سند راهبرد ملی مقابله با تروریسم دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 12 مهر ماه با امضای وی رسمیت یافت. آقای ترامپ در مقدمه راهبرد جدید آمریکا برای مقابله با تروریسم نوشته است که در دولت من تلاش‌های آمریکا برای در هم شکستن تروریست‌ها شتاب گرفته است. همزمان مشاور امنیت ملی آمریکا سند جدید را اولین راهبرد قوی و جامع آمریکا برای مبارزه با تروریسم از سال 2011 توصیف کرد. جان بولتون اعلام کرد که تمرکز راهبرد امنیتی بر روی ایران است و گفت ایالات متحده همچنان با تهدیدهای ایران روبروست که به اعتقاد او بانک مرکزی جهان برای تروریسم بین المللی است. مهدی طلعتی تحلیلگر سیاسی ساکن سوئیس در مورد مهمترین ویژگی این سند جدید راهبردی دولت آمریکا میگوید
مسئله‌ای که توی این سند وجود داره محوریت ایران به عنوان مشکل اساسی آمریکا توی بحران‌های امنیتیه، یعنی اولویتی که به ایران داده شده در حال حاضر اولویت اوله، چیزی که قبلا یه گروهی مثل داعش و اقداماتش در سطح دنیا مرکز توجه آمریکا توی دوره قبل بود. این نشون میده که آمریکایی‌ها کاملا دنبال این هستن که مشکل ایران رو به مشکل اول خودشون تبدیل بکنن که تا حالا هم به صورت عملی و تئوریک کردن. اینم بخش تئوریکش هستش. بنابراین این باعث میشه که تمام سیستم دیپلماسی و سیستم اجرایی آمریکا برای مقابله با ایران بسیج بشن. این چیزی هستش که به نظر من خواست دولت فعلی آمریکا هستش.
در حالی که سند راهبردی امنیت آمریکا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما خطر ایران را بیش از همه از منظر فعالیت‌های هسته‌ای مورد توجه قرار می‌داد، وزارت خارجه آمریکا در سال‌های اخیر همواره از ایران به عنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان یاد می‌کند. آنگونه که حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان می‌گوید، هرچند این سند نیز ایران را حامی تروریسم معرفی کرده، اما این به معنای تشدید فشارها بر ایران نخواهد بود.
در نظر بگیریم که سند ملی قبلی آمریکا سال 2011 انتشار پیدا کرد، عمدتاً همچنان روی خطرات گروه‌های مثل القاعده و نیروهای مشابه استوار بود. به نظر میاد که خب اینها همچنان در بخشی از محافل آمریکا به رغم اینکه مقدار ضربه خوردن عمده باشه خطرشون، ولی به نظر میاد که این سند جدید عمدتاً با یک دید سیاسی و تشدید فشار بر ایران تدوین شده. اینه که مقابله با رویکرد ایران تو منطقه و مهار سیاست موشکیش بیش از پیش راجع به نقشی که ایران از نظر این سند در تروریسم داره و به نوعی به سیاست منطقه‌ایش هم مربوط میشه داره تمرکز میشه. ولی به نظر نمیاد که این نوع نگاه جدید عمدتاً چیزی رو فراتر از تحریم‌ها یا فشارهای از این دست رو در دستور کار قرار داده باشه، اون هم با توجه به نگاهی که خود آقای ترامپ داره و به خصوص در پنتاگون موجود هستش.
یک هفته پیش جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت مادامی که نیروهای ایرانی در ورای مرزهای کشور خود هستند، آمریکا خاک سوریه را ترک نمی‌کند و به تهران هشدار داد که اگر نیروهای نظامیش یا گروه شبه نظامی حامی جمهوری اسلامی به منافع آمریکا یا متحدانش ضربه بزنند، بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما روز پنجشنبه و همزمان با امضای سند راهبرد ملی مقابله با تروریسم، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده به دنبال درگیری و جنگ با ایران نیست و مسیر استفاده از فشار دیپلماتیک و اقتصادی را دنبال می‌کند. مهدی طلعتی احتمال رویارویی دو کشور ایران و آمریکا را ضعیف می‌داند، اما می‌گوید
ببینید بحث تا حالا بحث پیشتنداری بوده، یعنی دو طرف سعی کردن، خصوصا ایران سعی کرده که عملی رو انجام نشه که باعث تحریک نظامی آمریکا بشه. این چینش نیروها در خاورمیانه و پایگاه‌های آمریکا در سطح دنیا فعلا به سمت ایران هستش، یعنی آمریکا داره خودش رو برای یک مقابله احتمالا نظامی آماده میکنه. اما یه امای بزرگ اینجا وجود داره، بخشش متأثر از مشکلات داخلی دولت ترامپ در داخل این کشور هست، بخشش هم متوجه رفتارهای ایران هستش. اگر ایران رفتاری رو مرتکب نشه که باعث بشه قطره آخر توی این لیوان تنش ریخته بشه و سرریز بشه، قاعدتا میشه جلوی یک جنگ رو گرفت و آمریکایی‌ها هم قاعدتا خودداری خواهند کرد. ولی اقداماتی مثلا منتصب شدن ایران به بمب‌گذاری توی فرانسه یا نزدیک شدن به ناوهای آمریکا یا حمله به کنسولگری آمریکا توی بصره که فعلا اینها انتصاب هستش، هیچ دلیل موجهی براش وجود نداره، یک همچین جریان‌هایی میتونه دولت فعلی آمریکا رو متاسفانه تحریک بکنه، با توجه به اینکه گرایش کلیشون سرکوب کلیه فعالیت‌های ایران در منطقه هست، برخورد استراتژی‌ها شما هیچ احتمالی رو رد نمی‌کنید، یعنی بیشتر جنگ‌ها هم بر اساس اشتباه محاسبه بودن برنامه‌ریزی.
علی‌رغم تاکید دونالد ترامپ و جان بولتون بر تلاش برای بیرون راندن ایران از سایر کشورهای منطقه، چاک یگل وزیر دفاع پیشین آمریکا با انتقادی تند از سیاست‌های دولت کنونی آمریکا گفته است که رسیدن به ثبات در سوریه بدون همکاری ایرانی‌ها، روس‌ها و دیگر بازیگران و کشورهای منطقه ممکن نیست. آقای هیگل با تاکید بر اینکه راهی برای دور زدن واقعیت وجود ندارد، گفته است که باید بتوانید به راه حلی مبتنی بر منافع مشترک کشورها دست یابید. حبیب حسینی فر در پاسخ به این سوال که آیا ادامه و افزایش فشارها بر ایران میتواند تغییری در سیاست‌های این کشور دهد، میگوید
بنظرم که در تهران روز سه نکته متمرکز هستن. یکی که خب شاید بتونن همچنان منفعت ها بکنن، رایی پیدا کنن که تحریم ها رو دور بزنن، که خب امکانات بسیار در این زمینه نسبتا محدوده. یک نگاه دیگه اینه که اروپایی ها به نوعی همراهی نکردن با آمریکا و مکانیزم هایی که میخوان را بندازن برای برقراری ارتباطات مالیش و فروش نفتش شاید کار بکنه و تا حدود این تحریم ها رو اثراتش رو محدود بکنه. یک نگاه دیگه هم اینه که ما شاید به یک دو سال باید فشار رو تحمل بکنیم، حالا چه این انتخابات میان دوره یک کنگره در همین نوامبر آینده و چه انتخابات سال 2020، احتمالاً دیگه آقای ترامپی وجود نخواهد داشت و فشار رو ایران کاهش پیدا خواهد کرد، که خب یه مقداری این هم توهمه با توجه به اینکه مسئله ایران و آمریکا و ایران و اسرائیل اصولاً به دوره آقای ترامپ هرچند که در این دوره تشدید شده برنمیگرده و یک راه حل اساسی میخواد. به همه این دلایل به نظر میاد که ایران با توجه به تشدید فشارها راه آنچنان گریزی نداره جز اینی که نهایتاً حالا با تاکتیکای جدید دیپلماسی فعال وارد مذاکره بشه با آمریکا. حالا میشه از سطوح پایین شروع بکنن و بعد به سطوح بالا برسن. یه وضعیتی که فرض کنید در کره شمالی هم پیش رفت، از این جهتش به نظر میاد که راهها بیش از پیش در رابطه با ایران محدود و بسته میشه.
تا زمان تهیه این گزارش ایران هنوز واکنشی به سخنان دونالد ترامپ و مشاور امنیت ملی او نشان نداده است.
شنونده گزارشی بودید از رویا کریمی مجد. اما در ادامه از شما بشنویم، از شما شنوندگان جان رادیو فردا که با راه‌های مختلفی که در اختیارتون هست با ما تماس گرفتید و از نظرها و انتقادها و پیشنهادهاتون گفتید.
اگر این اشتباه بزرگی که اروپا در رابطه با تحریم‌های آمریکا بر علیه حکومت اسلامی ایران انجام دهد و برای دلجویی از حکومت اسلامی که اروپا در حال باز کردن یک کانال تبادل اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها میباشد، این سیاست اروپا میتواند ایران را بر علیه آمریکا تحریک و باعث یک جنگ بین دو کشور شود. در این صورت نباید فراموش شود که مقصر اصلی این این جنگ، اول اروپا و بعد حکومت اسلامی ایران. با تشکر.
آقای ظریف، شما که به اصطلاح سیاست مدار هستید، خارج شدن امریکا از عهدنامه مودت دلایل زیادی داره. یک، اشغال سفارت امریکا. دو، آتش زدن پرچم امریکا در مجلس به اصطلاح شورای اسلامی ایران. شیطان بزرگ خطاب کردن امریکا. گروگانگیری امریکاییان. 40 سال دشمنی و دخالت در کشورهای دیگر و کمک به حماس و حزب الله و یمن و سوریه. کدام قدم صلح و دوستی برداشته اید؟ با کدام کشورهای دنیا دوست هستید؟ همه دنیا را تبدیل به دشمن کردید. ملت ایران صلح و دوستی با تمام دنیا را آرزو داره.
در طول تاریخ حیات بشر و در جوامع مختلف در روی کره زمین حکومتی را پیدا نخواهید کرد مانند جمهوری اسلامی که با مردمان سرزمین خودش این همه دشمنی کرده باشد. در طول 40 سال هوای مملکت را آلوده نماید، رودخانه ها و دریاچه ها را خشک کند، مزارع و کشتزارها را نابود کند، خاک و آب مملکت را حراج کند، پول نفت و ثروت و بانک ها را با دزدی و اختلاس غارت کند، مردم را دچار انواع بیماری های جسمی و روانی کند.
آقای خامنه ای، شما راست میگویید. مردم ایران بنبست اقتصادی ندارند، بلکه بنبست آزادی و حقوق بشر دارند و شما به عنوان رهبر در تاریخ جهان و ایران مسئول این بنبست هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این شماره تلفن آشنا که راه سنتی و قدیمی ارتباط با رادیو فرداست، میتونید از طریق پیام رسانهایی که این روزها هم خیلی محبوبه در ایران، از جمله تلگرام، از طریق تلگرام هم میتونید مطالب و تصاویر و صدای خودتون رو به برنامه سازان رادیو فردا منتقل بکنید. @فرداگرام آدرسیست که میتونید از طریق تلگرام این اتفاق رو رقم بزنید. اما محمد علی موحدی کرمانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جمع یک تشکل دانشجویی اصولگرا با اشاره به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT، ابراز امیدواری کرده که مجلس این لایحه رو تصویب نکنه. آقای موحدی کرمانی تاکید کرده که اگر همین لایحه در مجلس تصویب بشه، شورای نگهبان آن را رد میکنه و حتی گفته که اگر شورای نگهبان هم رد نکنه، در اون صورت به مجمع خواهد آمد و به گفته آقای موحدی کرمانی در این صورت مجمع کاملا بیداره و احتمالاً وعده رد شدن این لایحه را در مجمع داده. قراره که این لایحه یکی از لوایح مربوط به گروه اقدام مالی FATF باشه که یک شنبه هفته آینده در صحنه علنی مجلس بررسی خواهد شد. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، در استودیو خبر رادیو فردا با ماست تا بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید خانم امیرشاهی به مجله شامگاهی امشب ما. خب من یکی دو تا خبر جزئی از تحولات پیرامون FATF و بحث این لوایح رو گفتم. آخرین خبرها چیست؟ امروز خیلی پرشور و پرخبر بوده هلوهوش این لوایح.
همینطوره، در واقع این لایحه‌ای هستش که از وقتی که مطرح شد خیلی حاشیه‌های زیادی داشته. یک بار در خرداد ماه در صحنه علنی مجلس قرار بود که بررسی بشه، اما همون روز نمایندگان منصوب به جبهه پایداری که از طیف اصولگراهای تندروتر مجلس هستند مخالفت کردند، تومارهای در صحنه علنی آوردند و جلوی بررسی اون رو گرفتن. در نتیجه مجلس تصمیم گرفت 2 ماه اون رو مسکوت بذاره. بعد از اون در پایان همون ماه در خرداد ماه آیت الله خامنه یک سخنرانی کرد و از مجلس خواست که این لوایح رو کنار بگذاره و به جاش قوانینی مطابق با ایدئولوژی های جمهوری اسلامی بیاره و تصویب بکنه. این بحث ادامه داشت تا اینکه بعضی از نمایندگان مجلس از جمله محمود صادقی گفتند از منابع موثق تر مطرح شده که ظاهرا رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده که این لوایح تصویب شه، ظاهرا به دلیل شرایطی که ایران در حال حاضر در اون قرار داره. اما با این حال در همین یک هفته اخیر در واقع که دوباره قرار بود این لایحه به صحن بیاد و بررسی بشه، باز هم مخالفت ها بالا گرفته. از جمله وبسایت رهبر جمهوری اسلامی یک طرح گرافیکی کار کرده، دوباره این جملات آیت الله خامنه ای رو در مخالفت با اونها قرار داده در وبسایتش و همین باعث شده که مخالفت ها بیشتر بشه. حتی نمایندگانی که مخالف تصویب این لایحه هستن تهدید کردن که یک شنبه آینده آبستراکسیون خواهند کرد و یا هر کاری که از دستشون بر بیاد انجام میدن که این لایحه تصویب نشه.
و صحبت‌های آقای مودی کرمانی به عنوان یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مبنایی داره؟ چون معمولاً بعد از اختلاف نظر بین اصرار مجلس و انکار شورای نگهبان بر سر لوایح یا طرح‌هاست که مجمع ورود می‌کنه.
آقای مودی کرمانی ظاهراً پیش‌بینی کرده که اگه شورای نگهبان رد بکنه این لایحه رو، مجلس بر نظرش اصرار می‌کنه و اون وقته که مجمع تشخیص وارد بشه و تهدید کرده که ما هم ردش می‌کنیم. همین الان هم دو تا دیگه از لوایح مرتبط با FATF در مجمع هستش، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و همینطور اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که اون هم روال همیشگیش رو در واقع نداشته، به دلیل اینکه اونطور که رئیس مجلس علی لاریجانی گفته بود شورای نظارت مجمع تشخیص اومده در مورد این دو لایحه نظر داده و به جای اینکه نظرش رو به کمیسیون‌های مجلس بفرسته، چون نظر مشورتی داره، مستقیم فرستاده به شورای نگهبان که این روال نبوده تا به حال. به همین دلیل مجلس مخالفت کرده و قرار هستش این دو لایحه بیاد در صحن علنی مجمع تشخیص بررسی بشه
و
اعضا بررسیش کنن. این هم در همین رابطه هستش.
و علت این مخالفت ها، اگر بخوایم سرفصل مخالفت ها رو بگیم که اساسا مخالفان چرا اینقدر عصبانی هن از این که هر بار که نام این لوایح میاد شاید این هستیم که پیامک هایی برای نماینده ها فرستاده میشه، اونها تهدید میشن، حرف حساب مخالف ها چیست؟
میشه تجمعاتی برگزار میشه، حرفی که اونها میزنن میگن که اولا این یک خود تحریمی هستش، راه های دور زدن تحریم رو که بعد از در ماه بان قراره که دوباره اعمال بشه میبنده. میگن که از یک طرف دیگه ممکنه که اطلاعات مالی و بانکی ایران رو بده به کشورهای غربی و امنیت تجار به خطر بیفته. یک موضوع دیگه که مطرح میکنن این هستش که به هر حال ایران با بعضی کشورهای دیگه در مورد گروهای مقاومت اختلاف نظر داره و میگه که ما دیگه نمیتونیم به گروهای مثل حماس و انصار الله و حزب الله در واقع کمک‌های مالی بکنیم. اما واقعیت ماجرا این هستش که همین الان همین کمک ها از طریق حساب های مالی و بانکی انجام نمیشه. به نظر میاد واقعیت چیزی فراتر از این ماجرا هستش. مخالفت ها در واقع از وقتی شروع شد، چون این لوایح از زمان دولت احمدی نژاد و مجلس هشتم مطرح بوده و در همون زمان تصویب شده، مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و مخالفتی وجود نداشته. اما از سال 95 وقتی که دو بانک سپه و ملت مخالفت کردن که به قرارگاه خاتم الانبیا در واقع کمک ارزی بدن به دلیل اینکه مشکلاتی در مورد همین FATF وجود داشته، از اون موقع بود که مخالفت ها شروع شد، به دلیل اینکه ایران مبتلا به یک فساد سیستماتیک مالی گسترده هستش، حفره های زیادی در سیستم مالیش وجود داره، تراکنش های مالی نامشخص زیاد هستش. میبینیم که در بعضی از پرونده ها مثل پرونده بقایی یا پرونده خیلی از مفاسدی که مطرح میشه، مفاسد اقتصادی، پولهای زیادی جابجا شده که اصلا معلوم نیست مبدا و مقصدش کجاست. هرچند که پیوستن به این لوایح و حالا تحت FATF قرار گرفتن فسادهای اقتصادی داخلی رو نمیتونه حل کنه، ولی راه خیلی از این در واقع فسادها رو هم میتونه جلوش رو بگیره، راهشون رو مسدود بکنه.
با این حساب میشه حد زد که موافقان تصویب این لوایح یک بخش از موافقتشون بر اساس همین شفاف شدن و شاید بسته تر شدن حفره های موجود در شبکه مالی بین المللی ایران باشه.
دقیقاً.
اما دیگر
یک بحث همینه، ولی بحث دیگه اینه که واقعا ایران چاره ای الان نداره، به دلیل اینکه از یک طرف تحریم شده و از طرف دیگه اگر نخواد که FATF رو بپذیره دوباره در لیست سیاه این گروه اقدام مالی قرار خواهد گرفت و اون وقته که حتی با کشورهای همسایه خودش که الان روابط تجاری داره نمیتونه رابطه داشته باشه و در واقع درهای همه دنیا بر روی اقتصاد ایران بسته خواهد شد.
سپاسگزارم. فرنوش امیرشاهی بود، روزنامه‌نگار سیاسی در استیدو خبر رادیو فردا، و درباره تهدیدها و هشدارهای مجددی که آغاز شده بر سر اینکه تصویب لوایح مربوط به گروه اقدام مالی FATF که قرار هست در هفته آینده در مجلس تصویب بشه، دوباره این لوایح با فشارهای منتقدان و مخالفان روبرو شده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسن روحانی عصر چهارشنبه در دیدار با فعالان سیاسی اصلاح طلب گفت توقعات از دولت باید متناسب با شرایط غیر عادی و حساسی باشه که در اون قرار داریم، زیرا به گفته او وضعیت پیش روی کشور پیچیده است. علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت، هم که از حاضران در جلسه بوده، در توییتی با اشاره به این دیدار نوشته آقای روحانی از اصلاح طلبان مجلس گلایه کرد که در حمایت مورد انتظار او از دولت کم گذاشتند. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، رو پرسیده که دعوت میکنم بشنوید.
مشکل در حقیقت از گردش به راست غیر منتظره آقای روحانی بعد از انتخابات 96 شروع شد. بعد از اون برای مدت ها آقای روحانی عملا به اصلاح طلبان وقت ملاقات نمیداد، تا جایی که به اعتراض کشیده شد. تا یکم مرداد امسال که آقای روحانی بالاخره اعضای فراکسیون امید رو پذیرفت، به گفته محمد رضا تابش آقای روحانی نه به فراکسیون امید وقت ملاقات داده بود، نه به شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات و نه به کمیته رفع حذف. پروانه سلحشوری میگفت در مورد فراکسیون زنان وضع بدتره، دو سال هستن پشت در اتاق رئیس جمهورن. اما مسئله فقط وقت ملاقات نبود. آقای روحانی نه تنها از تمام وعده هاش مثل رفع حذف، جلوگیری از فیلترینگ تلگرام غیر عدول کرد، در انتصاب مقامات محلی هم مشورتی با نمایندگان نمی کرد. مسئله بعدی حلقه مرکزی رئیس جمهور، مخصوصا آقای واعظی و نوبخ بود. و از همه مهمتر این که آقای روحانی در مجلس به جای تعامل با فراکسیون امید، ترجیح داد با فراکسیون علی لاریجانی ائتلاف کنه. علی باعث شد که فراکسیون اصلاح طلبان عملا از دور بازی خارج بشن. بنابراین واقعیت هستش که مرکز ثقل مجلس رو خود آقای روحانی تغییر داد. خود آقای روحانی فراکسیون امید رو از اونی که بود ضعیف‌تر کرد و الان هم نمیتونه انتظار زیادی از این فراکسیون داشته باشه.
آقای ابراهیم اسخرزاده که خودش از اصلاح طلبانی بوده که در دیدار با آقای روحانی حضور داشته، از قول رئیس جمهور ایران میگه که ایشون احساس میکرد در ماهای اخیر بدنه اجتماعی دولت دچار ریزش نیرو شده و به همین دلیل در برقراری ارتباط با جامعه گفته که اصلاح طلبان باید کمک بکنن. از سوی دیگه بخشی از اصلاح طلبان معتقدن بی توجهی دولت به اصلاح طلبان موجب شده که نگاه مردم به اصلاح طلبان و آینده سیاسی اصلاح طلبان دچار مشکل بشه.
مسئله ریزش آرا فقط مختص دولت آقای روحانی نیست. شواهد نشون میده اصلاح طلبان هم با یک ریزش شدید، با موج بی‌اعتمادی بی‌سابقه‌ای مواجه شدن. نظرسنجی هایی که جست و گریخته در سایت های اصلاح طلبان منتشر میشه بیانگر همین کاهش محبوبیت بی‌سابقه است. این نامه 100 نفره اصلاح اصلاحات که اواخر خرداد با توسط 100 نفر نوشته شد نشون میده خود اونها هم به وضعیتشون واقف هستن. دلیل اصلی به گمان من عملکرد دولت آقای روحانی است. وقتی روزنامه قانون که حامی دولت هست با آقای روحانی صفت ارباب وعده ها رو میده و اون رو بی دستاوردترین دولت جمهوری اسلامی میدونه، تکلیف شهروندان عادی روشن هست. نوع کنشگری اصلاح طلبان، محافظه‌کاری تام اونها هم البته بی تاثیر نبوده. به هر حال از دیما صدها تجمع اعتراض ما داشتیم. به سختی میتونید یک شعار، حتی یک شعار در حمایت از اصلاحات یا حتی شعارهای کلاسیک اصلاح طلبان پیدا کنید. فضای عمومی کشور عوض شده، یک عامل جدیدی یعنی سرخوردگی حاد وارد معادلات اجتماعی شده و این عامل جدید نه تنها دولت آقای روحانی، نه تنها کلیت جمهوری اسلامی، بلکه گروه‌های مثل اصلاح طلبان که تا پیش از این منتقد بودند و سعی می‌کردن فاصله با حاکمیت داشته باشند رو هم درون خودش کشیده.
آقای مهدوی آزاد، رئیس جمهور ایران بخشی از این انتقاد اصلاح طلبان رو قبول کرده، اما بخشی رو هم توضیح داده و گفته زبان دولت در اعلام موانع و اینکه برنامه‌اش چگونه نقش بر آب میشه الکنه، و گفته شده رئیس جمهور ایران گفته که عده‌ای در کشور نقشه‌ها و برنامه‌های دولت رو ناکام می‌ذارن و این باعث میشه که دولت ناکارآمد جلوه کنه. نظر شما چیه در این باره؟
آقای روحانی اینجا رو حق داره، رد پای محافل تندروی اصولگرا در کارشکنی مقابل دولت کاملا روشنه، از حلقه مشهد جایی که احمد علم الهدا و ابراهیم رئیسی هست بگیرید تا سازمان اطلاعات سپاه، خود سپاه، جریان‌های تندرو، نمونش همین مقاومت عجیب و غریبی که مقابل لوایح FATF وجود داره. منتها اگر شما به واقعیات سیاسی، نه پیش فرض‌ها و پیش انگاره‌ها، واقعیات سیاسی نگاه کنید می‌بینید که چند ماه مهم‌ترین حامی آقای روحانی خود آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای دو بار تا حالا با برکناری رئیس جمهور، برکناری دولت مخالفت کرده، به مخالفان دولت نهیب زده. مسئله اینه که کشور دچار بی‌اعتمادی نسبت به دولت هست. مهم‌ترین مشکل امروز بی‌اعتمادی عمومی به سازوکار دولت و نهاد دولت هست. اگر این مشکل اول باشه، دلیل اول عملکرد خود دولت آقای روحانی است. مسائلی مثل بازیگری محافل پرقدرت، گروه‌های فشار، اصولگرایان تندرو در رده‌های دوم قرار می‌گیرن. بنابراین فکر می‌کنم در این زمینه هم نوع بازیگری پر اشتباه آقای روحانی و البته بدشانسی‌های مثل روی کار اومدن یک دولت مخالف برجام در آمریکا و غیره رو باید در نظر بگیریم.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. جایزه صلح نوبل صبح روز جمعه به طور مشترک به نادیا مراد از زنان ایزدی عراق و اسرای جنسی سابق گروه داعش و دنیس موکوگی پزشک زنان کنگویی اعطا شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان الجزیره میگوید ایران هرگز در مناطق مسکونی در سوریه مشارکت نظامی نداشته و حمله به غیر نظامیان را از سوی هر کسی که رخ داده باشد محکوم میکند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا بازوی اجرایی اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه اروپا باید به تعهدات خود در قبال برجام پایبند بماند و از تغییرات در سیاست‌های آمریکا تأثیر نگیرد. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید اگر به مشکلات متعدد زیست محیطی رسیدگی نشود 70% از زمین‌های زراعی در 20 یا 30 سال آینده از دست خواهند رفت. نهضت آزادی ایران اعلام کرده است 6 تن از فعالان سیاسی نزدیک به این تشکل سیاسی در کشور بازداشت شدند. به گفته تشکل سیاسی نامبرده، همزمان با حمله به منزل علی اصغر قروی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در اصفهان، ماموران روز پنجشنبه منازل 6 تن از فعالین سیاسی مرتبط با وی را در نائین مورد تفتیش قرار داده، اموال و لوازم آنها را ضبط کردند. نهضت آزادی از وضعیت این افراد ابراز بی‌اطلاعی کرده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یکی از اعضای نهضت آزادی ایران در خارج از کشور، مهدی نوربخش، دلیل این بازداشت‌ها را جویا شده. بشنویم.
اول که حمله کردن به خونه جناب قروی که یکی از اعضای شورای نهضت هستن ایشون و خب در ایران شناخته شده، در شهرهای مختلف این کار رو اعلان کردن و فشار رو روی نهضت، جنبش جانشجویی داره فشار میره بالا. من خودم احساسم اینه که نهضت در طول چند هفته گذشته دو تا اعلامیه در آورده، یکی از داخل یکی از خارج. صحبت از اینه که آقای روحانی وقتی که به سازمان ملل میره صحبت از قانون میکنه و قانون مندی، کارایی چنین حرفایی درون ایران چی هست؟ اوضاع احوال اقتصادی کشور بسیار داره بد میشه. دیروز وقتی که رهبری صحبت میکنه، کسانی رو که توصیه به حق میکنن، توصیه به این میکنن که باید با آمریکا به هر بار وارد یک مذاکره شد، اونها را خائن به مملکت میدونه و ایشون میخواد حرف آخر رو بزنه. و همه این بحث سر مسائل سیاسی فعلی درون ایران، یعنی کسانی که بیشتر حرف میزنن، بیشتر در حقیقت دلشون به حال اون مملکت میسوزه، متاسفانه با چوب حالا وزارت اطلاعات، رهبری، چوب اینها رو میخورن.
بیشتر هم نهضت آزادی ایران نسبت به فروپاشی حکومت در ایران هشدار داده بود. این بازداشت ها در ارتباط با فعالیت های این تشکل قدیمی سیاسیه؟
بله بله، ما اینه و بعدم میدونید که نهضتی‌ها اعتقاد دارند که ما در جهت منافعمون هست که با حفظ برجام وارد مذاکره بشیم با آمریکا. بسیاری از گروه های دیگه اجتماعی هم این حرف رو میزنن، اما نهضتی ها به طور روشن، به طور علنی این حرف رو زدن و این در تضاد با کار و با فکری که رهبری و نظام در شرایط فعلی در ایران داره. اینه که خب گروه هایی که از این حرف ها میزنن، گروه هایی که نمیخوان که مملکت وارد این تحریم های تازه بشه، بخاطر اینکه بعضی وقتا احساس من اینه از صحبت هایی که رهبری میکنه یا آقای روحانی میکنه، عمق این فاجعه رو نمیفهمند که حالا ما در سال‌های گذشته به تحریم و در دوران تحریم رفتیم، ولیکن تحریم‌های الان، تحریم‌های فعلی با این جمعیت، با مشکلاتی که کشور ما داره، بسیار کمرشکن خواهد بود و گروه‌هایی که بیشتر در این رابطه ها حرف میزنن متاسفانه زیادتر دارن که بیشتر دارن زیر فشار میاد.
اکنون این اعضای نهضت آزادی ایران که بازداشت شدن و خونه هاشون مورد هجوم و تفتیش قرار گرفته، اونگونه که خود نهضت آزادی اعلام کرده، آیا تشکل نهضت آزادی اقدامات حقوقی رو داره پیگیری میکنه برای آزادی اینها؟ اینها آیا وکیل دارن؟
والا هیچ کاری در ایران نمیشه کرد. وقتی که شما در ایران مثل نرگس محمدی رو میبرید به دادگاه، وقتی که نسرین ستوده رو شما میبرید به زندان، وکلا به زندان در ایران میرن، در ایران واقعا قوه قضاییه نیست که بشه ازش استحقاق حق کرد در ایران. اینه که حالا هر کاری هم که نهضت انجام بده بقیه انجام بدن مثل بقیه کاراست. الان روی همه داره فشار بالا میگیره و خب قوه قضاییه کاملا سیاسی، هیچ استقلال قوه قضاییه ما نداره. نه کار خاصی نمیشد کرد مگر اینکه به هر حال در دنیای خارج سر این مسائل بحث و گفتگو کرد و فشارها رو برد بالا.
در بیانیه نهضت آزادی اومده که از این 6 عضو یا 6 فعال سیاسی نزدیک به نهضت آزادی که منازلشون مورد هجوم و تفتیش قرار گرفته، 2 مورد کسایی هستن که اصلا درگذشتن. به چه علت خونه های اونها مورد تفتیش قرار گرفته؟
بسیار سوال خوبیه و سوالی هست که بعد کرد که چرا خانواده کسانی که در گذاشتن و نهضتی بودن، چرا این خانواده رو ما باید آسیب پذیر بکنیم؟ چرا در این کشور عدالت اسلامی و عدالت قضایی نیست؟ این واقعا برای خود ما هم سواله که چرا باید به خونه کسانی برن که اصلا در گذاشتن؟ این اصلا معنی و مفهوم این کار چیه؟ نه برای خود ما هم الان یک واقعا سواله.
ساکنین خونه ها هم به گفته نهضت آزادی، ماموران ابتدا با عنوان مامور اداره پست وارد منازل شد و به تفتیش پرداختن.
برای همین ما داریم میگیم که به هر بار این از کانالهای درست هم صورت نمیگیره. هیچ مشخص نیست که کدوم نهادی الان در نظام داره این کار رو انجام بده. آیا سپاه پاسدارانه؟ آیا نیروهای امنیتی هستن که من فکر نمی کنم از وزارت اطلاعات باشن؟ متاسفانه بسیار مشکوک برخورد شده در این چندین حادثه‌ای که ما تا به الان دنبال کردیم. یعنی هیچ شکل قانونی به اون تعبیر نداره که آدم بگه کدوم نهاد هست و چه کاری آدم میتونه انجام بده. بسیار بسیار مشکوک.
مهدی نوربخش از اعضای نهضت آزادی ایران در آمریکا بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. دنیس مکوگه و نادیا مراد روز جمعه 13 مهر ماه به طور مشترک به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2018 معرفی شدند. این انتخاب همزمان با تعویق نوبل ادبیات به خاطر انتشار خبر رسوایی جنسی همسر یکی از اعضای هیئت انتخاب رخ داده. محمد زرقامی همکارم در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، از او پرسیده که تا چه اندازه این انتخاب تأمل برانگیز و معنا داره.
یک زن قربانی که تنها گناهش زن بودن و وابستگیش به یک گروه قومی مذهبی بوده، علاوه بر اینکه خودش قربانی تجاوز یک گروه مدعی حکومت شده، بعد هم تبدیل به یک مدافع حقوق بشر میشه در ارتباط با آزارهای جنسی نسبت به زنها، چه در جریان یک جنگ چه در جریان در حال درگیری های قومی کشوری. از طرف دیگه یکی از مدافعان حقوق زنها و قربانیان جنسی که اون هم سال هاست که در این حوزه فعال بوده در کشورش کنگو به عنوان پزشک. و اینجاست که من خیلی اهمیت قائلم برای این انتخاب، به لحاظ اینکه در گذشته ما دیدیم رهبرهای سیاسی، رهبرهای احزاب که خب اونها هم در اساسنامه هاشون، در درخواستاشون از دموکراسی و حقوق بشر دفاع میکردن و بعد که خب به قدرت رسیدن، اگر هم جایزه صلح رو برده بودن مثل خانم آن سان سو چی، میبینیم که متاسفانه خودشون متهم به تجاوز به حقوق بشر میشن. ولی اینجاست که باید تفاوت قائل بشیم بین دفاع از حقوق بشر به عنوان یک استراتژی سیاسی و مدافع حقوق بشر بودن. یعنی کسی که خودش فقط و فقط در پی این هستش که حقوق مردم، حقوق قربانیان، فارغ از این که چه دولتی
در اون کشور در اون در حال منطقه به قدرت میرسه، بایستی حقوق مردم رو رعایت بکنه، حقوق بشر رعایت بکنه. و الان ما ببینیم که دو تن از کسانی که در این حوزه فعالیت میکنند جایزه صلح نوبل رو میگیرند و این نشون میده که رعایت حقوق بشر در برقراری صلح در دنیا نقش اصلی رو ایفا میکنه.
با توجه به اینکه جایزه نوبل صلح معمولا اینطوری بوده که یک جایزه سیاسی بوده، با توجه به مثلا انتخاب هایی که داشته، بعضی از این انتخاب ها گاهی اوقات خیلی بحث برانگیز شدن، مخالفانی داشتند، موافقانی داشتند، مثل مثلا انتخاب یاسر عرفات، اگر این رو در نظر بگیریم به طور کلی و با توجه به اینکه شما از یک کیفیتی صحبت کردی تحت عنوان دفاع از حقوق بشر به عنوان یک استراتژی، این انتخاب الان در کجا قرار میگیره و تا چه اندازه تأمین میکنه معنایی رو که جایزه صلح نوبل داره؟
این انتخاب به عقیده من بهترین نمونه است که به دنیا بگوید که بین دفاع از حقوق بشر، بین دفاع از ارزش‌های انسانی در یک پلتفرم سیاسی، در یک برنامه سیاسی از طرف گروه های سیاسی، از طرف سیاستمداران که خب بسیار اهمیت داره، تا اینکه بین دفاع از حقوق بشر به عنوان تنها فعالیت اجتماعی یک شخص یا یک گروه، بدون اینکه اونها بخوان یه روزی در یک کشوری به قدرت برسند یا حزبشون و گروهشون رو به قدرت برسونن، تفاوت اصلی هست. یعنی اینکه باید مدافع حقوق بشر رو به عنوان کسی که تمام فعالیتش رو مصروف به این کار میکنه، تا کسی که نه از حقوق بشر به عنوان یک شعار سیاسی استفاده میکنه برای اینکه یک روزی خودش یا گروهش یا حزبش به قدرت برسه. بعقیده من این تمایز بسیار مهمه.
خیلی وقتا این جایزه که تعلق میگیره، حالا افرادی مثل شما اشاره کردی به خانم سوچی که وارد ساختار حاکمیتی میشن یا حکومتی میشن، یا افرادی هستن که وارد اون ساختار نمیشن اما انتظاراتی رو در دل جامعهشون پدید میارن و خیلی وقتا متهم میشن که از اون جایزه‌ای که گرفتن نتونستن استفاده بجا یا بهینه بکنن. آیا این انتظار، انتظار درستیه که از جایزه نوبل صلح داشته باشیم که به کسی تعلق میگیره باید وظایف خاصی رو در قبال اون جامعه که نمایندگیش میکرده انجام بده؟
دفاع از حقوق بشر متاسفانه قربانیهای زیادی رو در گوشه و کنار دنیا داشته و ما هر روز شاهد هستیم. میتونم بگم که بیشترین گروه قربانیان، زندانیان، مدافعان حقوق بشر هستن. بهتره که الان به بعض مدافعان حقوق بشر در ایران توجه داشته باشید. بنابراین وقتی من میگم هیچ گونه چشم داشتی، خب فقط به قدرت رسیدن نیست، خب مزایای مالی یا استفاده از این عنوان در حال بین المللی برای اینکه در حال یک امتیازهایی رو برنده این جایزه نصیب خودش بکنه، نه، یعنی اینکه واقعا دفاع از حقوق بشر به عنوان یک وظیفه اجتماعی، به عنوان یک رسالتی که تنها ارزشش و جایزش برای اون این هستش که حقوق مظلومان، حقوق قربانیان در اون منطقه، در دنیا و در کشورش مورد رعایت و احترام قرار بگیره. این تنها توقعی است که مدافع حقوق بشر از اینکه فعالیت خودش رو در بسیاری از مواقع، آزادی خودش رو، جان خودش رو در این راه میگذاره، میتونه در انتظارش باشه.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. امروز 5 اکتبر 13 مهر ماه از سوی یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، روز جهانی معلمان نامگذاری شده، روزی که هر سال از سال 1994 تا کنون گرامی داشته شده. به نوشته وبسایت یونسکو، محور اصلی روز جهانی معلمان در سال جاری حق تحصیل به معنای حق داشتن معلم واجد شرایط و شایسته است. روز به بلهری گزارش میده.
روز جهانی معلمان در شرایطی گرامی داشته می شود که به نوشته وبسایت یونسکو، حدود 264 میلیون کودک و نوجوان هنوز به مدارس راه پیدا نکرده و یا ترک تحصیل کردند. علاوه بر این، کشورهای جهان با کمبود 69 میلیون معلم مواجهند. یونسکو اشاره کرد که محور حق تحصیل به معنی حق داشتن یک معلم واجد شرایط و شایسته در 70مین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر انتخاب شده است. اعلامیه‌ای که آموزش و پرورش را به عنوان یک حق اساسی و کلیدی به رسمیت شناخته است. در ایران نیز بر اساس اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما به گفته یه تشکل‌های صنفی معلمان، این سیاست با توجه به ترویج مدارس خصوصی و غیر دولتی منجر به کالایی و پولی شدن آموزش شده است. سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش و استاد دانشگاه در پاریس، با اشاره به اینکه آموزش اولیه و مداوم معلمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و تأمین کننده کیفیت آموزشی است، می‌افزاید:
در هر دوی این حوزه‌ها من فکر می‌کنم ایران بسیار عقب هست، برای اینکه چه در آموزش اولیه معلم ها همه چیز حول و حوش آموزش ایدئولوژیک و سیاسی و کنترل ایدئولوژیک داوطلبان میچرخه، به جای اینکه متمرکز باشه بر روی یک آموزش واقعی برای مهارت های علمی و مهارت های تربیتی. و همینطور آموزش مداوم به معنی واقعی کلمه در ایران وجود نداره، بنابراین در حقیقت میشه گفتش که ما در این حوزه بسیار عقب هستیم و پایین بودن کیفیت آموزش ایران از جمله به این برمیگرده که ما معلمانی نداریم که همیشه داره مهارت علمی و تربیت لازم باشن، در کنار اینکه معلمان مطالبات رفاهی و مادی خیلی زیادی دارن که با زندگی روزمره مدارس و در واقع زندگی خصوصی معلم ها پیوند خورده و بدون برخورداری از یه امکانات مناسب ما نمیتونیم معلمی داشته باشیم که از کارش راضی باشه، با رضایت بیاد سر کار و با علاقه کارش رو دنبال کنه، از اونجایی که گاه مجبوره به کار دوم یا سوم روی بیاره برای اینکه بتونه خرج زندگیش رو تامین بکنه.
کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی معلمان بر لزوم وجود حکومتگرانی تاکید کرده که آموزش و تربیت را مسئله اصلی بدانند و به گفته این تشکل به این سطح از درک رسیده باشند که سرمایه‌گذاری در آموزش اگر بیشتر از سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای و تولید سلاح اهمیت نداشته باشد، کمتر از آن نیست. کانون صنفی معلمان تهران افزود آموزش و پرورشی که به طور مداوم برای تامین حداقل امکانات خود با کمبود منابع مالی دست به گریبان باشد، ظرفیت تربیت معلمانی با توانایی‌های لازم برای آموزشی با کیفیت را ندارد. به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، وزارت آموزش و پرورش در سال جاری با صدها میلیارد تومان کسر بودجه روبرو شده است. سعید پیوندی:
در 40 سال گذشته شاهد این بودیم که به طور منظم از اهمیت آموزش در بودجه و در امکانات مالی دولت کاسته شده و یکی از پیامدهای خیلی منفی این عدم توجه به آموزش هم اینه که تفاوت زیادی وجود داره بین حقوق معلم ها و نیازهای مادی واقعی اونها. این به خوبی تفاوت و سقوط آموزش ایران را نشون میده و اگر به سهم آموزش در تولید ناخالص ملی برگردیم و مقایسه بکنیم با کشور دیگه، میبینیم که ایران حدود 2.5 برابر کمتر از کشورهای دیگه برای آموزشش به طور نسبی در مقایسه با کشورهای پیشرفته خرج میکنه.
در این حال ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید بریتانیا، از پایین بودن حقوق معلمان و مستمری بازنشستگان فرهنگی انتقاد میکند.
سالهاست معلمان بر سر حداقل خودشون مبارزه را داشتن، اما هر سال با وعده و وعید حاکمان مواجه شدن و هیچ وقت این وعده و وعید به اون نتیجه‌ای که معلمان می‌خواستن برسن نرسیدن. این در بخش معلمان است که به صورت کار دائم کار می‌کنن و استخدام رسمی دولتی هستن، اما در بخش‌های دیگه که به صورت پیمانی نیمه وقت کار می‌کنن، اینها شرایط بسیار بدتری دارن. حقوقشون ماها پرداخت نمیشه و حداقل حقوقشون از 300 هزار تومان شروع میشه.
انتقاد از تفکر جزمگرای حاکم بر بنیادهای نظری و مدیریت نظام آموزشی، سیاست مطیع کردن دانش آموزان و معلمان، مخالفت با تنوع و تکثر در نظام آموزشی و نگاه کردن به معلمان به عنوان تهدید امنیتی از جمله مواردی هستند که کانون صنفی معلمان تهران در بخش‌هایی از بیانیه خود به مناسبت روز جهانی معلمان با آنها پرداخته است. ستار رحمانی:
رژیم به نظرم دو تا الترناتیو در جلوی پای خودش داره. یکی اینه که بیاد به خواسته و مطالبات رسیدگی بکنه. این یه قسمت. رسیدگی کردن به این مفهومه که سطح معیشت معلمان رو به حداقل برسونه به اون خط فقر. دوم، آزادی تشکل مستقل رو بهشون بده، آزادی حق اعتصاب اعتراض و رفرم‌های دیگه‌ای که این معلمان خواستارانن، از جمله آموزش رایگان برای کلیه دانش آموزان. این مسائل مهمیه که معلمان سالهای سال مطرح کردن. اگر رژیم به این پابده، من به نظرم دیگه اون جمهوری اسلامی نخواهد بود، برای اینکه جمهوری اسلامی رژیمیه که تمامیت خاص بهش میگن، توتالیتر باید بگیم توتالیتر، و بنابراین به این گونه رژیم عقب نشین نخواهد کرد. و اون الترناتیو دوم که کماکان ادامه سرکوب هاست، من به نظرم این سرکوب ها بیشتر هم شده.
روز جهانی معلمان در شرایطی فرا رسید که شماری از معلمان به اتهام‌های امنیتی در زندان هستند. معلمانی مانند محمد حبیبی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی. این گونه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق صنفی معلمان ایران انتقادهای سازمانهای حقوق بشری و صنفی در ایران و جهان را به دنبال داشته است.
خب به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم، اما سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که همیشه و هر زمان خبر و گزارش و گفتگو و تحلیلی جدید از ایران و جهان اونجا آماده است برای اینکه شما ببینید و بخونید و بشنوید. پایان بخش این مجله شامگاهی مجله رادیویی کارنامه است که تحولات و موضوعات کارگری در ایران رو دنبال میکنه، کاری از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به حمایت‌های بین‌المللی و داخلی از اعتصاب کامیونداران و انتقاد آنها از برخورد حکومت ایران با این اعتصاب اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با اشاره به محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار به خبرگزاری ایلنا گفت که قدرت خرید کارگران در ششم مهر ماه سال جاری نسبت به ابتدای همین سال 90% کاهش یافته است. چند هفته پیش کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را 4,800,000 تومان اعلام کرد. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است، ولی به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها همین مقدار دستمزد هم در کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شود. کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران مشکلات بسیاری برای کارگران و سایر مزدبگیران ایجاد کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار توماری با امضای 2000 تن خواستار افزایش مجدد دستمزد سال 97 شد. در این تومار بر لزوم تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران و افزایش مجدد دستمزد سال 97 تاکید شده است. ماده 41 که قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه فعالان کارگری بر این عقیده بودند که هیچگاه تبصره مربوط به هزینه زندگی ماهانه در تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته نشده است. در این میان سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد در شرایط فعلی برای جبران افزایش قیمت‌ها حمایت‌های اجتماعی در اولویت قرار دارد و بحث افزایش حقوق کارگران مطرح نیست. اما تا کنون این حمایت‌های اجتماعی مورد نظر انوشیروان محسنی بندپی به اجرا در نیامدند. همزمان با بازداشت بیش از 200 تن در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و اتحادیه حمل و نقل آمریکا و کانادا از برخورد جمهوری اسلامی ایران با این اعتصاب انتقاد کردند. دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز 31 شهریور آغاز شد. در این دور از اعتراض صنفی کامیونداران، مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده‌اند که بازداشت شدگان و کسانی که به گفته آنان مانع عبور کامیون‌ها شده‌اند و یا به کامیون‌های که در اعتصاب شرکت نکردند خسارت وارد کردند، از جمله به قطع‌الطریق، افساد فی‌الارض و محاربه متهم خواهند شد. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این مورد گفته است:
باید به اشد وجه اینها مجازات بشن. این اخلال در امنیت چیزی نیست که بتونیم بپذیریم، خصوصا در مسئله حمل و نقل.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر درباره اتهاماتی که به بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران وارد شده است عقیده دارد:
این اتهامات کاملا بی مورد و بی اساسه و نشان از ترس حکومت و
داره از اتحاد کامیونداران برای اعتصاب. اتهام قطاع طریق به یک عده راننده شریف که برای احقاق حقوقشون دست از کار کشیدند، یعنی مجبور شدن کار نکنن با توجه به اینکه لاستیک ندارن، وسایل یدکی ندارن، درست مانند اتهامی است که حکومت از سالیان قبل به طور کلیشه‌ای به فعالین مدنی میزنه و اونها رو متهم به نشاکازی و اخلال در امنیت عمومی میکنه.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، نیز عقیده دارد.
چون که در رابطه با کامیوندارای ما چرا اینقدر سخیرانه تر و بسیار تند و خشن دارن انجام میدن و میخوان سریع جمع و جورش کنن، بگن چند نفر سنگ زدن یا شیشه شکوندن یا جلوی کامیون گرفتن، این به نظر میاد یه چیز ساختگیه و بیشتر از طرف خودشونه، چون نیروهای امنیتی بسیار تو این چیزا زبره و خبره هم که این کار را انجام بدن. و ما در یک چند ماه گذشته میبینیم تو بخشای متفاوت حمل و نقل ما اعتراضات و اعتصابات کارگری بوده، از کارگران راه آهن باشه، کارگران تاکسی باشه و کارگران کشتی سازی بوده، و نشون میده که مسئله‌ای که تو جامعه بسیار حساسه، بسیار کلیدیه، و شما میبینید که از مواد غذایی گرفته تا مواد انرژی تا خانه و اینا همه از طریق همین حمل و نقل داره پیش میره و اعتراض و اعتصاب بسیار اینو مختل میکنه و سعی میکنن که اینو جلوشو بگیرن، چون عملا جامعه رو فلج میکنه.
کامیونداران اعتصابی خواسته هایی را مطرح کردند که از جمله میتوان به افزایش دستمزد، تامین لوازم یدکی و لاستیک، پذیرش سخت و زیان آور بودن شغلشان و برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد اشاره کرد. این خواسته ها نیست در اعتصاب های قبلی از جمله در مرداد و خرداد ماه مطرح شده بود و به نوشته وبسایت تابناک انتظار می رفت مسئولان با شنیدن صدای اعتراض کامیونداران نسبت به حل آنها اقدام کنند، اما این موضوع به نوشته تابناک آنچنان که باید و شاید در دستور کار مسئولان امر قرار نگرفت. در این حال اعتصاب کامیونداران از جمله به کمبود برخی از محصولات غذایی در شماری از نقاط ایران منجر شده است. همزمان مسئولان برای تحقق خواسته های کامیونداران قولهایی داده و یا اقداماتی در این جهت انجام دادند. اما به حمایت هایی که از اعتصاب کامیونداران در ایران انجام شده است میپردازیم. در این ارتباط فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نگرانی عمیق خود را از اخبار مربوط به بازداشت شمار بزرگی از رانندگان اعلام کرد. نوئل کورت، رئیس بخش حمل و نقل زمینی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، از تهدیدهای مقامهای قضایی نیز به شدت ابراز نگرانی کرد و گفت این فدراسیون و اتحادیه‌های عضو آن همبستگیشان با کامیونداران را در مبارزه با دفاع از حقوق صنفیشان اعلام می‌کنند. همچنین اتحادیه حمل و نقل آمریکا و کانادا با بیش از 1,400,000 عضو نگرانیش را از شرایط کامیونداران در ایران اعلام کرد. این اتحادیه از امتناع حکومت ایران از به رسمیت شناخته شدن حق کامیونداران برای تشکیل اتحادیه‌های صنفی انتقاد کرد و با اعلام همبستگی خود با اعتصاب کامیونداران در بیش از 290 شهر و 31 استان ایران از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تا مطالبات صنفی کامیونداران را تحقق ببخشد و حقوق بین‌المللی آنان را در زمینه تجمع، آزادی بیان و تشکل‌یابی به رسمیت بشناسد. پیش از این هم کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا و نیز گروه ایران پروتست در این کشور از اعتصاب کامیونداران حمایت کرده بودند. مهدی کوهستانی نژاد درباره این حمایت ها میگوید
این حمایت ها تو زمینه داره پیش میره دیگه. یک بخشش اینه که واقعیت همبستگی بین‌المللی یعنی این که حمایت باید بکنیم از اعتراض، یعنی یک بخشای کارگری وقتی داره بیشترین صدمات رو میبینه باید بخشای دیگه کمک کنن، و این که نه تنها ما، فقط هم فدراسیون آمریکا یا کنفدراسیون جهانی حمل و نقل، بسیاری دیگه از کشورها هم همین حمایت کردن. و مهمتر از این که خود رانندگان کامیون در ایران این احساس رو میکنن تنها نیست.
از سوی دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از فعالان صنفی معلمان ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش برخوردهای پلیسی، امنیتی و قضایی با اعتصاب رانندگان کامیون و بازداشت تعداد زیادی از آنان و همچنین تهدیدهای مقام‌های قضایی گفتند که اعتصاب اعتراض و گردهمایی حق مسلم کارگران و زحمتکشان برای احقاق حقوقشان است. این تشکل‌ها همچنین حمایت خود را از اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون اعلام کردند و خواستار تحقق خواسته‌های سنفی کامیونداران شدند. آنها در این حال خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت شدگان و منع تعقیب و تهدید آنان از سوی دستگاه قضایی شدند. شنونده ای از اخراج 6 کارگر کارخانه تولیپرس خبر داده و نوشته است که ماجرا از آنجا شروع شد که کارگران این کارخانه از ابتدای سال هر چند روز در اعتراض به دستمزد پرداخت نشده خود و نیز بلا تکلیفی در وضعیت شغلیشان اعتصاب کردند. بر اساس گزارش ها کارفرما گفته است که این 6 کارگر به دلیل عدم نیاز از کار برکنار شدند، ولی این شنونده نوشت که این کارگران تنها به خاطر پیگیری مطالبات مزدی خود و همکارانشان اخراج شدند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.